بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و مما یؤید ارادت العمومه ظهور کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی از لوختو سر رفع و بالمؤاخذه اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور من حیث ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه علیها فلا اختصاص له به امت النبی علی ما یظهر من الروایه و القول به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و ان لم یکن رفع کل واحد من الخواص شتت من الکلام لکن الذی یهون الامر فی الروایه جریان و هذا الاشکال فی الکتاب العزیز ایضا فان موارد الاشکال فیها و هی الخطا و نسیان و ما لا یطاق و مستر رو الی هی به عینها مستوهبها النبی من ربه جل ذکره لیلت المعراج الا ما حکاه الله تعالی عنه فی القرآن به قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا والذي يحسم أصل الإشكال منع استغلال العقل. بالاخره دیروز مرحوم شیخ به اینجا رسیدن که به حکم دلالت اقتضا ما باید در این روایت نبوی چیزی را در تقدیر بگیریم، اگر چیزی در تقدیر نگیریم کذب لازم میاد، منتها مقدر یکی از این سه چیز بود، یا جمیع الاثار بود یا اثر خاص هر موردی بود یا خصوص المؤاخذه. بالاخره یکی از این سه چیز را اگر مقدر بگیریم حدیث درستی است. پیغمبر فرموده است از امت من چیزهایی که اثردار باشد برداشته شده است، یعنی ممکنه اون چیز باشه اما اثرش به طور کلی وجود نداره. پس یا جمیع الاثار است مقدر یا اثر خاص هر کدام از این نه مورد و یا خصوص مؤاخذه. منتها مرحوم شیخ اثبات کردند که خصوص مؤاخذه مناسب تر است، پس ما مقدر را خصوص المؤاخذه میگیریم و چون مؤاخذه به اون پنج مطلبی که دیروز عرض کردیم خود به خود نسبت داده می شود، در ما لا یعلمون هم مؤاخذه باید به خود ما لا یعلمون نسبت داده بشه تا برداشته بشه. و قهرن وقتی مؤاخذه به ما لا یعلمون نسبت داده می شود که مراد از مای ما لا یعلمون فقط شبهه موضوعیه باشه، پس دیگه این روایت دلیل بر براءت نمی شود. منتها چند تا مؤید ذکر کردن که دو مؤید، از این مؤیدات می شود استفاده کرد که مقدر جمیع الاثار، نه این که مقدر خصوص مؤاخذه باشد. یکی روایت بزنتی بود که از امام هشتم نقل شده بود و دیروز عرض کردیم امام برای بطلان طلاق و عتاق و صدقه به این روایت تمسک کرده بودند، پس معلوم می شود علاوه بر مؤاخذه صحت معامله هم در این طور جاها و صحت عقد هم مرفوعه، پس تمام الآثار مرفوعه نه خصوص مؤاخذه. مورد دومی را که به عنوان مؤید ذکر می کنن امروز می فرماین شما اگر به این روایت نگاه بکنید، این روایت در مقام امتنان بر این امت وارد شده و که انهو یکی از مختصات این امته، یکی از مختصاتی که امت رسول گرامی اسلام دارد و خدا این اختصاص را به سایر امم نداده است، این حدیث رفعه. حالا اگر خصوص مؤاخذه بخواهد در تقدیر باشد، دیگه رفع مؤاخذه امتنانی نیست و مختص به امت نیست، برای این که شش مورد را ما بر شما میشماریم: یکی خطا، یکی نسیان، یکی اضطرار، یکی اکراه، یکی مالایطاق بودن، یکی مالایعلمون بودن. در این شش مورد اگر بخواهد مؤاخذه برداشته شود، رفع مؤاخذه امتنانی نیست بلکه به حکم عقل. عقل میگوید ممتنع است در همچه جاهایی مؤاخذه باشه، عقل میگوید ممتنع است در همچه جاهایی عقاب باشه، برای این که خدا در قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چیزی را که من برش طاقت ندارم اگر نیاوردم، آیا این حالا که نیاوردم رفع العقوبه امتنانی است یا اصلا خدا نمی توانست عقوبت بکنه؟ از باب قاعده حکمت، برای این که خدا می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما همیشه اول چیزی را که از مکلف می خواهیم قدرت. کسی که قدرت انجام کار نداشته باشد چجور می شود اگر کاری در اثر عاجز بودن ترک شد عقوبت بشه؟ یا انسان جاهل نسبت به او بود و جهل موجب ترک شد عقوبت بشه؟ محال است عقوبت بشه به حکم عقل. یا اگر چیزی مضطر علیه بود، مکره علیه بود، بالاخره یکی از این شش مورد، در این شش مورد اگر خصوص مؤاخذه بخواهد مقدر باشد، این مؤاخذه با منت بودن نمی سازه بلکه به حکم عقل، چون ممتنع از عقوبت باشه. وقتی به حکم عقل شد به این امت هم اختصاص ندارد، سایر امت ها هم وضعشون همینه که اگر در اثر اکراه، در اثر اضطرار، در اثر جهل، در اثر عدم طاقت چیزی را انجام دادن عقوبت نمی شوند. پس بنابراین اولا از مختصات این امت نمی شود و ثانیاً با امتنان نمی سازه. بله، اگر به جای مؤاخذه جمیع الآثار را در تقدیر بگیریم، اون جمیع الآثار می شود امتنان باشه، خداوند می شود من را عقوبت نکنه، ولی بعدن که متوجه شدم ممکن است از من قضاش را بخواد، از من اعاده اش را بخواد، از من عوضش را بخواد، بدلش را بخواد، ولی خدا منت گذاشته است و تمام الآثار را برداشته، که تمام الآثار یعنی بدل نمی خواهد، قضا نمی خواهد، اعاده نمی خواهد. پس اگر جمیع الآثار را در تقدیر بگیریم، در این صورت هم با امتنان می سازه و هم این که یکی از مختصات کی باشه؟ یکی از مختصات این امت. حالا اگر کسی بیاد اینجا جواب بده، بگه شش مورد را شما ذکر کردی و در این شش مورد گفتید رفع المؤاخذه به حکم عقل و ممتنع از مؤاخذه باشه، اما سه موردش باقی مانده، یکی حسد، یکی تیره، یکی وسوسه. خب شما هر چقدر بخواهید به خودتون فشار بیارید که به فلانی حسد نورزید، وقتی همشهری شما باشه، با شما با هم تو حوزه آمده یا دو سال بعد از شما آمده و الان ترقی کرده، توجهات را به خودش جلب کرده، این دیگه دست شما نیست دیگه، بر او شما چی دارید؟ حسد دارید. حالا تا مادامی که شما این حسد را اظهار نکردید، اعمال نکردید، به کار نبردید، معفوه. پس بنا اما می شود این حسد نسبت به سایر امتها، بالاخره خود همین حسد یک گناه باشه، برای این که الحسدو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یا تیره، فال بد زدن، بعضی ها زبانشون لق دیگه، همطور یهو یه چیزی از دهانشون خارج می شود و یه فال بدی می زنن. یا مسئله وسوسه در تفکر خلق، که مثلا خدا، مثلا نعوذ بالله، خدا کی خلق شده، یا فرض بفرمایید که خدا مثلا شبیه چیه و امثال اینها. اینا دست آدم نیست، سراغ آدم میاد. خب در اینها امتنانی است دیگه، اون شش تای دیگرش امتنانی نیست، اما نه چیز که سه تاش امتنانی بود و شش تاش غیر امتنانی بود به حکم عقل بود، می توانیم بگیم تمام این مجموعه من حیث المجموع به اعتبار اون ستا، این مجموع همش امتنانی است. این رو شیخ میگن هازا شتتون فی الکلام. خب چرا از اون ور نمیگی؟ گفت که منبریه همیشه قش میکردن تا اون طرفی که نسوان قرار داشتم، میگو خب یه مرتبه اون طرف که مردان نشستن شما، خب اگر بنا شد بخواهید مجموع من حیث المجموع را در نظر بگیرید، شش تا را آدم در نظر بگیره و بگد رفع خلاف امتنان است، این مجموع بهتره یا این که اون سه موردی که عرض کردی؟ میفرماین علا ای حالن، اگر بخواهد مؤاخذه مقدر باشد، با این دوتا حرفی که ما گفتیم جور نمیاد. منتها چه کنیم؟ به قرآن هم که مراجعه میکنیم، ببینیم در قرآن هم خصوص مؤاخذه نسبت به این مواردی که شما گفتید رفعش امتنانی نیست، اونجاها مؤاخذه در نظر گرفته شده و پیغمبر از خدا استیحاب کرده، یعنی به پی به خدا عرض کرده از خدایا مؤاخذه نکن امت من را بر خطا، مؤاخذه نکن امت من را بر نسیان، مؤاخذه نکن امت من را بر مالایوتا، مؤاخذه مکن امت من را بر ما مزتر رو الی. پس میبینیم آمده پیغمبر استیحاب کرده، یعنی طلب بخشش از خدا کرده است در خصوص مؤاخذه. پس معلوم میشد رفع المؤاخذه امتنانی است که پیغمبر هم از خدا تقاضا کرده. خب حالا وقت چجوری جواب بدیم؟ شیخ میگن حل مسئله به این است که بگوییم این شش موردی را که شما ذکر کردید و گفتید رفع المؤاخذه امتنانی نیست بلکه به حکم عقل است، مطلقا به حکم عقل نیست. لا یعلم دو رقم لا یعلم داریم. یه وقت هست لا یعلمی است که جهل جهل بسیطه، بنده میدانم حکم خدا را جاهلم، و در عین حال که میدانم جاهلم احتیاط کردن هم بر من ممکنه. خب حالا اگر احتیاط نکردم و براءت جاری کردم، اینجا بخوان من را عقوبت بکنن، این عقوبت کردن و مؤاخذه کردن به حکم عقل قبیح هست یا غیر قبیح؟ غیر قبیح. خب احتیاط میکردی، اجتناب میکردی، پس مطلقا لا یعلم عقوبتش به حکم عقل نیست. بله اگر بنده جاهل مرکب باشم، یعنی نسبت به حکم شرعی جاهل باشم ولی به جهل خودم هم جاهل باشم، یعنی معتقد باشم که حکم خدا اینه، خب اینجا دیگه بنده را بخوان عقوبت بکنن خلاف حکم عقله. اما وقتی جهل جهل بسیط باشد، من متوجه جهل خودم باشم و بتوانم احتیاط بکنم و ترک احتیاط کردم، اگر بخوان من را عقوبت بکنن بر این مطلب لا یعلم، این عقوبت کردن ممتنع نیست به حکم عقل. این اول. پس بنابراین یک جواب این رو. راجع به اضطرار هم همینطور، در اضطرار هم میگیم هر چیزی که مضطرن الیه شد که عقوبتش قبیح نیست. ممکن است اضطرار مقدماتش با سوء اختیار من باشه، و شما خوندید در جاهای خودش که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. خدا درجات امام عالی است متعالی کند. ایشون در باب این که اضطرار و اکراه و اینها از عناوین ثانویه، اینا باید بدون اختیار سراغ آدم بیان نه با اختیار، مثالی می زدن، می گفتن طلبه ای بوده است، گاهی گوشت می گرفت می آورد تو حجره، یک گربه دزدی هم بود هنوز نپخته می رفت و گوشت ها رو بر می داشت و می خورد. این سفر طلبه خیلی عصبانی شد، چوب رو برداشت به جان این گربه افتاد، گفت این سفر هم هیچ، ولی اگر باز هم سراغ گوشت ها رفتی به وجه شرعی تو را میخورم. گفتن خب به وجه شرعی چجوری میخوریش؟ گفت گربه رو میبرم تو بیابان، جایی که دیگه نه راه به پس داشته باشم نه راه به پیش داشته باشم، گرسنه بشم، مشرف به عصبت که عجز بشم، مشرف به هلاکت بشم، اون وقت گربه رازه به شرعیش میکنم و گوشتشو کباب میکنم و میخورم. خب مضطرم دیگه. اما این اضطراریست که با سوء اختیار خود آدم فراهم شده. پس بنابراین کجا هست که اضطرار عقوبتش به حکم عقل مرتفعه؟ جایی که با سوء اختیار خود آدم نباشه. اکراه هم همینطور، مالایطاق هم همینطور، بنده خودم چیزی را بر خودم لایطاق کردم. گفتن بابا سحر ماه رمضان، اون هم روزهای تابستانی، سحری کالجوش نخور، کالجوش آتش میاره، این تشنگی تو رو بیچارت میکنه. اتفاقا کالجوش خورد و خیلی هم شور بود و از ساعت 8 صبح تشنگی بهش غلبه کرد. حالا این دیگه با سوء اختیار خودش این کار صورت گرفته. بنابراین این که ما میگوییم به حکم عقل است، حکم عقل در جایی است که اراده و اختیار و عدم تحفظ و عدم احتیاط ما دخالت نداشته باشه، و الا اگر اینها دخالت داشت عقوبت کردن اونجاها صحیحه، حالا خدا بر این امت منت گذاشته، در اون مواردی که عقوبت میتوانست بکند در این موارد خداوند عقوبت را امتنانن علال امه چه کرده؟ برداشته. حالا عنایت بفرمایید. و من ما یعید، و یکی دیگر از معیدات که جمیع الاثار مقدر باشد نه خصوص مؤاخذه، ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه. این نه چیزی که برداشته شده است، ظاهرش این است که اینا از کی برداشته شده؟ پیغمبر فرمود رفع عن کی؟ عن امتی. پس این از مختصات این امت می شود دیگه. پس ظاهر قضیه رفع و کل واحد من التسعه من خواص امت نبی از لوخت و سخب. پس باید جمیع الاثار مقدر باشه. چرا؟ به علت این که اگر بخواهد مؤاخذه مقدر باشه، از لوخت و صرف و بالمؤاخذه، اگر خصوص مؤاخذه مرفوع باشد نه جمیع الاثار، اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، در شش مورد از این نه مورد اشکال پیش میاد. از چه جهت اشکال پیش میاد؟ من حیث و ان العقل مستقلن، در اون شش جا عقل مستقل است به قبه مؤاخذه. پس رفع المؤاخذه امتنانا نیست، از باب این که اگر بود قبیح بود نیست. من حیث و ان العقل مستقلن به قبه المؤاخذه علیها، مؤاخذه بر این شش مورد قبیحه. حالا که به حکم عقل مؤاخذه قبیح شد، فلاختصاص له به امت نبی از مختصات این امت نیست. پس اولا امتنانی نیست و ثانیا اختصاصی نیست، الا ما یظهر من الروایه. حالا اگر کسی بگوید اون سه مورد دیگرش که میشود مؤاخذه اختصاصی باشه و امتنانی باشه، خب چون اون سه مورد هست ما مجموع را یک جا نگاهش میکنیم. والقول به ان الاختصاص، به این که این نه چیز را که میگیم عقوبتش مرفوع است و از مختصات این امت است، به اعتبار رفع المجموع، چون این مجموع من حیث المجموع از مختصات این امته. و این لم یکن رفع و کل واحد عرشبت که من الخواص، ولو دونه دونه این نهتا از خواص نیست، اما چون سه تاش از خواص هست میتونیم بگیم این مجموع من حیث المجموع از خواص این امته. کسی همچه حرفی بزند شتتم من الکلام، این پراکندگویی کرده، پرحرفی کرده، حرف بیمنطق و بیربط زده است. خب پس دو معید ذکر کردیم بر این که جمیع الاثار مقدر باشه، نه خصوص عرض می شود که عقوبت. اما خیلی قصه نخورید، ما خصوص عقوبت را تقدیر می گیریم. لکن الذی یهون الامر، اونی که مطلب را بر ما آسان می کند و این مشکل را حل می کنه و می گد مؤاخذه رفع شده از فقط فر روایه، اونی که مشکل روایت را حل می کند، جریان و حازل اشکال فل کتاب العزیز ایزن، در قرآن هم این اشکال هست. خب هر جوابی از قرآن دادی، ما هم همون رو از روایت می دهیم. فَإِنَّ مَوَارِدَ الْإِشْكَالِ فِيهَا، موارد اشکالی که در آیات در آیه قرآن هست، خطا هست، نسیان هست، مالا یطاق هست، مذتر رو الی هست. خب اینا بود که گفتید اگر بخواد مؤاخذه برداشته شود اصلا مؤاخذه قبیح، پس منتن برداشته نشده. هیا به عینه ها، به عینه این چهار مورد از چیزهایی است که استوهبه النبی، پیغمبر این چهار مورد را استیهاب کرده، یعنی به خدا عرض کرده خدایا به امت من ببخش عقوبت را. من ربه جل ذکره لیلة المعراج الا ما حکاه الله تعالی عنه، بنابر اون چرا که خدا در آیات آخر سوره بقره از قول پیغمبر نقل می کند. فی القرآن به قولهی ربنا لا تؤاخذنا، خدایا ما را مؤاخذه مکن ان نسینا. پس پیغمبر استیهاب چی کرده؟ مؤاخذه. پس معلوم میشد چی مرفوعه؟ مؤاخذه. او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، خدایا بر ما کارهای سخت و دشواری که بر امتهای قبل بوده است اینها رو بر ما تحمیل مفرما، یعنی گرسنگی، یعنی قحطی، یعنی خشکسالی بسیار سخت، این کارهایی که برای مردم قابل تحمل نیست. کما حملته علی الذین من قبلنا، خب بالاخره ذکر مشکل که حل مشکل نمیکنه. خب آیه هم مثل روایت، چجوری این مشکل را ما حلش کنیم؟ حالا حل مشکل به اینه: والذی یحسم اصل الاشکال، اونی که اشکال را ریشه کن می کند و اشکال را از میان بر می داره و میگد مؤاخذه مقدر باشد هیچ اشکالی ندارد، اونی که حلال مشکل است اینه: من او استقلال العقل به قبه المؤاخذه علا هذه الامور به قول مطلق، نسیان و خطا و اضطرار و اکراه مؤاخذه اش همه جا قبیح نیست. کجا قبیحه؟ جایی که از راه ناچاری باشد، نه از راه سوء اختیار. پس من و استقلال، ما من می کنیم که عقل مستقلن حکم کند به قبح مؤاخذه بر این امور ششگانه به قول مطلق، همه جا بر این شش امر عقل حکم به قبح مؤاخذه نمی کند. چرا؟ فإن الخطاء و نسیان، خطا و نسیان صادر از ترک تحفظ، کسی که نمازش یادش رفت بخونه، خب چرا یادش رفت؟ چون به نمازش اهمیت نمیده. شاهدش این که این آقا 30 سال قبل یه جمله بهش گفته، بهش برخورده، هنوز این جمله یادشه. پس معلوم میشد هر چیزی را به ذهن خودش بسپارد از ذهنش نمیره. حالا که فراموش کرد، این فراموشی در اثر بی احتیاطی و ترک تحفظ بوده است دیگه. فإن الخطاء و النسیان، یا خطاش هم همینطور، عرض شود که بالاخره شما این میتوانستی دقت بکنی، شما چشم دوربین نیست، عینک میزدی، دست تا امتحان میکردی لرزش داره یا نداره، تو میخواستی آهو را بزنی بکشی، خب 50 قدمی این آدم فلان آدم بود، زدی کشتیش دیگه، این در اثر ترک تحفظ خودت بوده است دیگه. فإن الخطاء و النسیان الصادرین من ترک تحفظ لا یقبه المؤاخذه علیها، اگر بر او آدم رو مؤاخذه کردن قبیح نیست به حکم عقل. و کذا، و همچنین است، عرض شود که از شما چیه؟ و کذا مؤاخ، بله، کذا المؤاخذه، و همچنین مؤاخذه بر ما لا یعلمون، مؤاخذه بر ما لا یعلمون هم همه جا قبیح نیست. مع امکان الاحتیاط، اگر احتیاط کردن ممکن باشد و کذاف، بله ممکنه یه جای احتیاط ممکن نباشه، دوران ام بین چی باشه؟ محظورین باشه یا جهل مرکب باشه. جایی که احتیاط ممکن است، کسی که ترک احتیاط کرد و حرام واقعی را مرتکب شد عقوبت بشود، به حکم عقل قبیح نیست. حالا خدا منت گذاشته میگه اینجاها شما را عقوبت نمی کنه. و کذاف تکلیف شاق، اگر یه تکلیفی بر آدم شاق بود، شاقی که ناشی عن اختیار المکلف، از اختیار خود مکلف سرچشمه گرفته است، مثل همون کالجوشی که عرض کردم. والمرادو بما لایطاق، این لایطاقی که در روایت گفته شده است ما یمتنع نیست، بلکه ما لایطاق به حسب عرشبت که تحمل عرفی. والمرادو بما لایطاق و فر روایه هو ما لا یتحمل فی العاده، اونی که عادتا قابل تحمل نیست، گرچه آدم یه مقدار به خودش فشار بیاره میتونه تحمل بکنه. لا ما لا یقدر علیه اصلا، نه چیزی که اصلا ممتنع باشد به حکم عقل، چیزی که ممتنع بود که اصلا حکمی بهش تعلق نمیگیره. کت تیران فی الهوا و عمل آیه، خب در آیه گفتیم چند مورد ذکر شده علمای اعلام؟ 4 تا. خطا، نسیان، مالایوتاق و یکی هم مستر رو الی. یکی از اینها مالایوتاق بود. مالایوتاق رو از این جمله فهمیدیم، ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به. حالا میگن میتونیم اصلا این جمله را بگیم کاری با مالایوتاق نداره، مراد از اون چه که پیغمبر میگرد به ما تحمیل نکن عقوبت مالایوتاق نیست. خدایا به طور کلی بدن ما طاقت آتش دوزخ را نداره، اون رو بر ما حرام کن دیگه. و اما فی الآیه فلا یبعدو، بعید نیست که مراد به ما لایطاق العذاب و العقوبه باشد. خدایا ما را عذاب نکن، عقوبت نکن نسبت به هر چیزی. فمعنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، معناش این می شود لا تورد علینا، خدایا بر ما وارد نکن ما لا نطیقه من العقوبه، اون عقوبت هایی که طاقتش را نداریم. و بل بله حالا قرینه روایتی که از امام نقل شده، در ذیل آیه روایاتی داریم. فتأیید و ارادت رفع جمیع الاثار، پس این که ما بیاییم و جمیع الاثار را بگوییم مقدر هست، نه خصوص مؤاخذه. از چرا؟ به لزوم الاشکال علا تقدیر الاختصاص، به این که اگر بخواهیم مقدر را اختصاص بدهیم به رفع مؤاخذه، نخیر، در رفع مؤاخذه محظوری هست یا نیست؟ محظوری نیست، چون حکم عقل همه جا نیست، حکم عقل بعضی از جاها هست دیگه. بنابراین این که معید بیاوریم بر این که جمیع الاثار مقدره، خود چرا جمیع الاثار مقدر است؟ چون که لازم می آید اشکال علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه. اگر رفع مؤاخذه مخصوصا مقدر باشد اشکال پیش میاد، این حرف ضعیف جدا، دیدیم حرف درستی نیست. و از افومه، و از این حرف ضعیفتر حرف دیگری که در مقابل این حرف قرار گرفته، گفته ان جمیع الاثار را نمیتوانیم مقدر بگیریم. وهن و ارادت العموم، گفته ان موهون است ما عموم را در تقدیر بگیریم. عرض می شود که چرا؟ به لزوم کثرت الاضمار، به این که اگر عموم باشد باید اینجور بگیم، بگیم رفع عن امتی یعنی رفع العقوبه، رفع القضا، رفع الاعاده، رفع البدل و امثال اینها. باید هی عرشبت که هر مورد موردی را در تقدیر بگیریم. و قلت الازمار اولا، و قلت ازمار اولاست. خب این حرف درست است یا نه؟ کی به شما این حرف زده؟ ما به جای این که بیاییم قضا و نمیدونم اعاده و بدل و اینا را یکی یکی بیاریم، ما میگیم جمعی اولاسار. جمعی اولاسار چند تا لفظه؟ بالاخره یا خصوص مؤاخذه یا جمعی، اون یه لفظه، اونم یه لفظ است دیگه. پس این کثرت ازماری پیش نمیاد. و هو کما ترا، این حرف اینقدر باطل است که شما دارید به چشم بطلانش را میبینید. و ان ذکره بعض الفهول، گرچه علامه قائل به این حرف علامه باشه، حضرت امام در درس میفرمودن هیچ وقت بزرگی کسی شما رو نگیره، حرف رو ببینید. ممکنه یه آدم بزرگ حرف کوچکی بزنه، ممکنه یه آدم کوچک حرف بسیار بزرگی بزنه. پس همین که گوینده یه حرف کوچک بود به حرفش اعتنا نکنید، و وقتی گوینده یه حرف آدم بزرگی بود خیلی به حرفش اهمیت بدیم. نه، ما باید اهل منطق باشیم، ببینیم این حرف، حالا گوینده هر که میخواد باشه، این حرف حرف صحیحی هست یا حرف صحیحی نیست. بنابراین عرض میشود که گرچه مرحوم علامه که از فحول است قائل به این حرف شده ام، اما حرف درستی نیست. و لعله و شاید مرحوم علامه اراد بذالک، ایشون میخواد بگه که قدر متیقن رفع مؤاخذه هست، اونی که ما را از اجمال نجات میدهد مؤاخذه هست. ما ادای مؤاخذه دلیل میخواهد و مرادش از کثرت ازمار یعنی دلیل برای سایر موارد. و لعله اراد بذالک، با این کثرت ازمار اراده فرموده، ان المتیقن، این که اونی که رفع قدر متیقن است و لفظ را از مجمل بودن نجات میدهد، رفع المؤاخذه و رفع ما اداهو، اما رفع ما ادای مؤاخذه این یحتاج و الى دلیل قطعی. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.